معنویت های نوظهور با رأی آقای دکتر احمد شاکر نجات، مدیر گروه اسلام و مطالعات معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خدمتتون هستیم. جلسه اول دیروز برگزار شد که آقای دکتر مباحثشون ارائه دادن. عرض کردن که معنویت های نوظهور در واقع میشه گفت معنویت گرایی های جدید، آموزه مجموعی از خرد فرهنگ ها و آموزه های پراکنده هستند که به ویژه از بعد از جنگ جهانی دوم گسترش پیدا کردن و به تبع در ایران هم سرکلاشون پیدا شده. اون بحث اصلی که قرار بود آقای دکتر تو این جلسه راجع بهش صحبت کنن، یکی از این آموزه ها به نام آموزه زندگی در حال بود که خب شعوب مختلفش رو توی اطرافمون اگه نگاه کنیم، اونطور که آقای دکتر فرمودن، توی حتی برنامه های صدا سیما، کتاب های مختلف، کتاب های موفقیت میتونیم ببینیم اینا رو. و آقای دکتر ابتدای جلسه سه شق مختلف رو بیان کردن که توصیه در حال زندگی کردن ممکنه شامل یکی از این سه حالت بشه. حالت اول توصیه استحسانی بود. منظور از توصیه استحسانی همون توصیه فایده گرایانه است، یعنی این که در حال زندگی کردن، یعنی که در حال زندگی کردن برای شما سود و منفعتی در بر داشته باشه. مثل اصطلاحاتی مثل دم رو غنیمت شمردن، همین الان بتونه فوت وقت از لحظت استفاده کنی، از فرصت استفاده کنی، همین امروز تو ممکنه یک بهره مادی و معنوی برات داشته باشه. اینها اصطلاحات مختلفی که تحت این دستبندی قرار میگیرن. خیلی مد نظر ما از زندگی در حال نیست، چون خیلی از توصیه های دینی هم ممکن در همین دسته جای بگیره. ما داریم مفاهیم و اصطلاحات رو مثل اغتنام فرصت که چیز بدی هم نیست و توصیه خیلی زیاد هم توی دین بشده. دسته دوم ممکنه منظور از زندگی در حال یک توصیه اخلاقی باشه. مثلا اینکه در حال زندگی کن و با آنچه که به تو ارتباط نداره کاری نداشته باش، یا مثلا در حال زندگی کن و شکرگزار باش قدر لحظات تو بدون، یا مثلا به طبیعت آسیب نزن، در حال زندگی کن و به قدر نیازت از طبیعت بهره برداری کن. تمام اینا مثال‌های از توصیه اخلاقی در حال زندگی کردن اینه. یا نوع دیگه‌ش این که فرمودن توصیه اخلاقی گاهی در باب دیگرانه، در حال زندگی کردن در باب دیگران، مثل اینکه کینه توزی نکن، در پی انتقام نباش. این دو شق اول آقای دکتر فرمودن که منظورشون از بحث امروز میخوان دیروز یعنی ارائه دادن و امروز میخوان ادامه بدن این دو تا شق نیست. و البته در خلال این بحث نکته مهمی را فرمودن، اینکه خیلی از این معنویت گرایی های جدید میان آموزه هایی که مد نظرشون هست و در لوای آموزه‌های دینی بسته‌بندی و در لوا و چارچوب آموزه‌های دینی بسته‌بندی رو ارائه می‌کنن و همین باعث گمراهی مخاطب میشه. مثلا همین آموزه زندگی در حال و در پوشش چیزهای مثل شکرگزاری، اغتنام فرصت که خیلی مفاهیم مثبتی هم هستن، یا ترک کینه‌توزی، اینا یه سری مفاهیم مثبت دینی و مفاهیم اخلاقی هستن که خیلی فرق دارن با چیزی که مد نظر از زندگی در حال. شق سوم شه شق سوم که آقای دکتر بحث کردن شق عرفانیه، که منظور از اون اینه که یک حال معنوی جدید در ما ایجاد بشه و معنای جدیدی به زندگی ما بخشیده بشه و این زندگی در حال ما رو وارد عمق دیگه از زندگی بکنه، یه سری ناشناخته ها با ما حرف بزنه. اینجا هم باز آقای دکتر دو تا شق خارج کردن از بحث، فهمودن که روانشناسی مثبت اینجا از بحث خارجه، چرا که تو روانشناسی مثبت میگن که اگر در حال زندگی نکنی ممکنه که ترس از گناه، استراپ های آینده بشی و برای همین به زندگی توصیه میکنن که در حال زندگی کن تا آرامش داشته باشی. ولی این توصیه در واقع به منزله دارو برای کسانی که دچار همچین مشکلاتی هستن، ولی برای انسان عادی کاربرد نداره. این کسی که الان استراب داره، دچار ترس از گناه، همچین توصیه بهش میکنن که آقا در حال زندگی کن که دچار اون استراب و اون گرفتاری ها نشی. و یا یکی از معانی که عرفانی هم نیست ولی معنی زندگی در حالی که اینم باید خارج بشه، اینه که توی شق عرفانی خب بحث از گم شدن زمان میشه. متوجه این گم شدن زمان، از دست دادن زمان، ممکنه اصلا بحث عرفانی و معنوی نباشه، بر اساس یک سری دورهای روانگردان باشه که انسان ها درک متفاوتی از زمان پیدا میکنن که اونم خوب از بحث ما خارجه. و واقعا دیگه وارد بحث ما نمیشه. یه سری نقد هایم آقای دکتر وارد کردن، گفتن سه تا نقد به طور تلویحی به زندگی در لحظه و زندگی در حال وارد میشه، که در واقع یک فیلمی نمایش دادن اگه یادتون باشه، فیلمی 5 دقیقه از برنامه دورهمی بود، اونجا اشاره کردن که به چند تا از نقد های خیلی مهمی که به این جریان وارد میشه. یکیش این بود که در واقع اینا به دنبال با این شعار به دنبال توجیه خودخواهی خودشون هستن و میخوان از مسئولیت های اجتماعی خودشون شونه خالی کنن، و یا اینکه عملا از این آموزه برای توجیه تنبلی خودشون استفاده میکنن. و نقد سومم سوء استفاده از عرفان، یعنی یک سری مفاهیم عرفانی رو میان به نفع خودشون کانالیزه میکنن و یک معنای جدیدی بهش میدن و از اون معنای اولیش خارجش میکنن، که بعد مثال زدن به اون شعر سهراب که زندگی آبتنی کردن در حوزه اکنون است. آخر جلسه هم به قرائت‌های عرفانی زندگی در حال پرداختن، توضیحات رو عرض کردن، از مکتب بیچاره اسم بردن. حالا امروز در خدمت آقای دکتر هستیم با ادامه بحث در مورد قرائت‌های عرفانی زندگی در حال و اون چی که واقعا مد نظر ایشون از این عرفان از این آموزه هست، و بعد هم نقد و بررسی. بیشتر از این وقت نمیگیرم آقای دکتر، ما در خدمتتون هستیم. در این توضیحات عرض کردم برای که هم دوستان بیشتر به جمع ما اضافه بشن، همین که بالاخره اونایی که نبودن یکم بیشتر با فضا آشنا بشن. ما در خدمتتون هستیم، اگه تصویرتون هم فعال کنید خوبه که دوستان چشم تو چشم به اصطلاح فیس تو فیس یک حظی ببرن. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خیلی متشکرم از دوست خوبمون آقای استادی. جلسه دوم بحث نقد آموزه حال رو خدمت عزیزان هستیم. یه مقداری در این جلسه ما میخواییم شبهه رو قوی تر بگیریم، یعنی نقدی که جلسه گذشته انجام دادیم ممکن بود که عزیزی بگه شما دارید جنبه بازاری این پدیده رو نقد میکنید و تحلیل میکنید، ولی خب لایه‌های عمیق‌تری داره، لایه‌های عرفانی داره، شما به نقد اونها نپرداختید. ما این جلسه اتفاقا میخواییم بریم سراغ اون لایه‌های عمیق و عرفانی، یعنی اون نقد هایی که عزیزان آشنا شدن، خصوصا اون کلیپ طنز بعضی از اینها رو بازگو میکرد، به لایه‌های مصرفی و بازاری و سوء استفاده ها به تعبیری از این آموزه مربوط می شد. یک نفری توجیه می کنه تنبلی خودش رو، یک نفری توجیه می کنه به عبارتی لذت طلبی خودش رو. حالا می خواهیم بریم سراغ اون قرائت های عمیق‌تر عرفانی تر که به دنبال زمان سرمدی و ازلی، زمان قدسی هستن. وقتی به شما میگن در حال زندگی کنید، منظورشون رفتن در لایه‌های عمیقی از هستیه، درک بواطنی از هستیه. می‌خوام این رو دورش بحث کنیم و ببینیم که به این نوع قرائت از زندگی در حال، حالا من اسمشو می‌ذارم یه قرائت عرفانی، چه نقدهایی وارده. ولی خب این رو ابتدا بایستی خوب بشناسیم این قرائت رو، بعد تمایز اون رو با سنت عرفانی خودمون بدونیم مشابه این دیدگاه، این نظر در سنت عرفانی خودمون چه هست، و در خلال مقایسه ببینیم که واقعا کدوم یکی از این رویکردها و قرائت‌ها از زندگی در حال کمتر به اون ایراد وارده، کمتر قابل خدشه هست، واقع نمایی بیشتری داره، کاربرد بیشتری داره. پس ما در این جلسه میخوایم به همون زندگی در حال بپردازیم، ولی در یک سطح عمیق‌تر. خیلی ساده و خلاصه عرض بکنم، ما مفاهیم زیادی داریم که اینها مفاهیم عرفانی بودن در واقع، و این مفاهیم عرفانی دو بلا سرشون آمده در معنویت گرای جدید. یکی این که خیلی سطحی و عامیانه و دم دستی، به تعبیری فست فودی شدن، اتفاق دومی که بر سر اینها آمده اینه که دیگه معلوم نیست برای کدوم سنتن، پشوانهشون چیه، مبانی نظریشون چیه، به عبارتی چه کسی در چه سنتی میتونه از اینها استفاده کنه. من چند تا از اینها رو مثال میزنم. به عنوان مثال همین مفهوم انرژی مثبت، قانون جذب، در واقع یک مفهوم در پرانتز معنوی عرفانی بوده. الان معلوم نیست در کدوم سنته، برای کدوم سنت عرفانی بوده و همه دارن ازش استفاده میکنن. یعنی آیا به صرف اینکه انرژی مثبت و قانون جذب یک مفهوم عرفانی معنویه، من مسلمان میتونم از اون استفاده کنم یا نه؟ اون ممکنه برای یک سنت عرفانی باشه که در مبانی خودش، در به عبارتی مباحث نظری خودش، یک شقاق و یک شکاف عظیمی با مبانی اسلامی داشته باشه. من نمیتونم از اون استفاده کنم، قابل سازگاری نیست با اون نظام اندیشگی که من دارم. همین قانون جذب و ارزم به خدمتتون که انرژی مثبت مثال بزنم، این مفهوم عرفانی هست ولی برای عرفانهای پیگنیستیه، عرفانهای مشرکانه است، برای عرفانهای جادوگرانه است، برای باطنگرایی و سحرگراییه که بهش میگن اسوتریسیزم. برای سنت ما نیست همچی چیزی و ما نمیتونیم بیاریم اون رو به راحتی در فضای دینداری توحیدی خودمون ازش استفاده بکنیم. پس این یه اتفاق تازه اتفاق بعدی، ای کاش این مفهوم رو به همون سبک عرفانی خالص همون سنت خودشون وارد میکردن. یعنی باز صد رحمت به انرژی مثبتی که در شرک باستان هست، ولی چیزی که میاد و امروزه ارائه میشه به مردم یه قرائت کاربردی، دم دستی، فسفودی، بدون استاد، بدون شیوه دقیق اجرا از یه مفهومه که برای ما ارائه میشه. یعنی همین انرژی مثبت، همین ارزم به خدمتتون که قانون جذب رو در خفا، در لایه‌های درونی، در زیر نظر استاد اینو انجام میدادن، به عنوان مثال در مکاتب هرمسی، در بعضی از مکاتب یونان باستان مثل مهرپرستا، میترائیستا، اینا در یه لایه‌های باطنی آموزش میدادن، انجام میدادن، برای سحر و جادو بود. ولی امروزه میاد در جامعه، اصلا در تلویزیون با ما میگن آقا انرژی داشته باش، انرژی مثبت داشته باش. مواردی از این دست زیاده. به عنوان مثال بحث مدیتیشن. مدیتیشن مشابه سازی میشه با مراقبه عرفانی ما، ولی واقعا بین این دوتا دریای جمع ناشدنی هست. یا بحث خودشناسی در عرفان اسلامی، معرفت النفس، با این خود بودن و خود بودگی و خود را دوست داشتن و اینها کنار هم میشینه و مخلوط میشه. یا بحث مونیسم و پانتئیسم، یعنی همه چیز خداست، همه جا خداست، این متاسفانه میاد در قالب توحید عرفانی در ادیان ابراهیمی خودش رو میخواد جا بزنه و ما عرضه کنه. حالا ما به این بحثا کار نداریم، هر کدومش خودش جای بحث فراوان داره. میخوایم بریم سراغ همون بحث خودمون و اون موضوع زندگی در حال، زندگی در لحظه. اینم هم دقیقا همین جوریه. یعنی اولا یک مفهوم عرفانیه در عرفانهای کلاسیک ادیان وجود داره که این مفهوم رو آمدن از ادیان دیگه وارده، به جهت شباهت‌های جزئی که وجود داشته وارد سنت‌های دیگه هم کردن. یعنی شباهت جزئی پیدا کردن در عرفان اسلامی، این دوتا رو با هم گره دادن، وارد فضای فرهنگی مسلمان ها کردن. یه شباهت جزئی با مسیحیت بده که اینو وارد فضا اونا کردن، و در واقع بودایی بوده این مفهوم زندگی در حالی که الان میخوایم بحث کنیم، مفهوم بودایی بوده. و ای کاش به همون قرائت بوداییش وارد میکردن، ای کاش به همون عمقی که در اونجا بود. و چیزی که ارائه شده به ما یک برداشت دستمالی شده سطحی بازاری از اون مفهوم به عبارتی زندگی در حال به تعبیر خودشون شونیتا در آیین بودا اینجا ارائه شد. میخوایم این کار رو انجام بدیم، اول یه تمایزی بگذاریم بین، به خاطر همین دوتا خلطی که رخ داده ها، یه تمایزی بگذاریم بین عرفان‌های شرق و غرب که ببینیم نمیتونیم ما یک آموزه ای رو از ادیان شرق بیاریم در جوامعی که عرفانشون عرفان ادیان غربیه. این دوتا با هم دیگه چفت و بست نمیشه، جهانبینی هاشون متفاوته. و نکته بعدی این که بپردازیم به اینکه همون مفاهیم عرفانی، یعنی شرق، عرفان شرقی در قدیم در سنت چه تفاوتی کرده با جهان مدرن. یعنی متوجه بشید که نه تنها اختلاف وجود داره بین زندگی در حال در آیین بودا با مفاهیم مشابهش در اسلام از جهت مبانی، بلکه متوجه بشیم که همون آموزه سنتی هم در جهان معاصر انقدر تفاوت پیدا کرده که دیگه واقعا هیچ شباهتی وجود نداره، شباهت ظاهری هم دیگه وجود نداره. بعد از اون میریم به شکل کیس استادی یکی از موارد، یکی از اشخاصی که در فضای فکری ایران آموزش داره تبلیغ میشه تحت همین عنوان زندگی در حال، اون رو بررسی میکنیم، خوب آموزش رو بفهمیم، ریشه های بوداییش رو متوجه بشیم، بعد میایم این رو در سنت خود ما در عرفان اسلامی نگاه میکنیم که زندگی در حال مشابه چه چیزی هست، عمق اون رو بررسی میکنیم، دامنش رو بررسی میکنیم و در نهایت مقایسه میکنیم بین این دوتا که آیا واقعا این چیزی که در از سنت بودایی برخواسته قابل پیاده شدن در سنت اسلامی هست، آیا قابل شبیه سازی حتی هست با این مفهوم اسلامی. از خلال این تفاوت ها و تشابه ها رو متوجه میشیم و در نهایت نقد میکنیم که ما به عنوان یک مسلمان میتونیم این زندگی در حال، آموزه زندگی در حال رو بپذیریم انجام بدیم یا نه، و اگر انجام بدیم چه اتفاقی برای ما میفته و چه تالیفا صدایی داره و چه پیامدهایی برای ما ممکنه داشته باشه. خب من به طور کلی دو تا دستگاه فکری و باوری رو معرفی بکنم خدمت عزیزان. یکی دستگاه ادیان ابراهیمیه، یکی هم دستگاه ادیان غیر ابراهیمیه که از دل هر دوی اینها عرفان برخواسته، ولی تفاوت‌های خیلی جدی داره. ما اگر این تفاوت‌ها رو ندونیم نمیتونیم واقعا قضاوت کنیم. فکر می‌کنیم یه مفهوم عرفانی که مثلا از شرق اومده میتونه در سنت ما هم استفاده بشه. حالا من شاید عزیزان استفاده کنن، قطعا نمیدونم جلسه آقای استاد مزاری سه کی هست، ولی خب اونجا هم یکی دیگه از همین مباحث رو ما داریم. آیا میتونیم یوگایی که در هندوستان بیاریم اینجا مسلمان ها حاج خانوما حاج آقاها یوگا انجام بدن؟ میشه همچین چیزی یا نه یوگا انجام بدن؟ چون میدونید یوگا 8 تا آشتانگا داره و یکی از اونا رو میارن آموزش میدن، هم آسانه هاست. آیا اگه یک نفر خواست یه گام بالاتر بره اینو میتونه انجام بده توی سنت ما قابل پیاده سازی؟ خودش چالشیه. همونجور این زندگی در حال، آیا میشه این کار کرد یا نه؟ اگه میخوان درباره این قضاوت کنیم، در مقام اول باید ببینیم چه تفاوتی بین ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی، ادیان غیر ابراهیمی وجود داره. این تفاوت خیلی به ما کمک میکنه. در مقام خداشناسی ادیان ابراهیمی به یک خدای واحدی قائلن، به توحید قائلن. حالا شما ممکن استثناءاتی پیدا کنید بگید آقا مثلا مسیحیت تثلیث داره، ولی حتی مسیحی ها هم تسلیس رو این توحید میدونن، یعنی میگن تو ما میخوایم ما بگیم توحیده و این تسلیس داره کمک میکنه ما که توحید رو بهتر بفهمیم. مدعیان که نه، در واقع توحید این سه اقنوم یکیه، یعنی خدای متعالی فرض میگیرن در ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت و یهودیت از انسانها جداست، هرچند در ما انسانها در حضور خداوندیم و ما باید تسلیم اون خداوند بشیم. این خدا برای ما وحی میفرسته، فرامینی میفرسته که ما باید اونها رو عمل کنیم. حالا یه تفاوتایی در بین اسلام، مسیحیت، یهودیت در قرائت وحی چیستی وحی وجود داره، ولی این مشترکشون هست. وحی رو از طرف چه کسی میفرسته خداوند؟ از طریق پیامبرها، انبیا، از نبی دارن ادیان ابراهیم. حالا این وحی فرستاده میشه برای چیه؟ برای بازگشت به سمت خداست، برای معاده شما به سمت خدا برگردیم. حالا از بهشت آمدیم، به هر فراغتی از بهشت آمدیم، بریم به سمت بهشت دوباره، بریم در محضر خداوند به قرب الهی دست پیدا بکنیم. مخمسه گیر کردیم به اسم این فراموشی، یادمون رفته که ما در پیش خداوند بودیم، دوباره میخوایم برگردیم با همین دستورات به پیش خداوند. این مدل ادیان ابراهیمی که حالا با کم و زیادی در بینشون مشترک. حالا ادیان شرقی یعنی آیین بودا، آیین هندو، آیین جینا، آیین سیک، خصوصا ادیان هندویی رو ما داریم بحث می‌کنیم، اینا کاملا متفاوتن با این مدل. یعنی به شکل پدیدارشناسانه نگاه بکنیم در ادیان شرقی، ادیان هندی که حالا موضوع بحث ماست، مفهوم خدا یک مفهوم فرعیه، مفهوم اصلی نیست و خدا رو اصلا دربارش صحبت نمی کنن. مثل آب میمونه برای ماهی، مثل هوا میمونه برای آدم، ما داخل اون موجود، اون روح براهمن قرار گرفتیم. جهان یک کل، یک پارچه است، یک روحه، او خودش هم قوانینی داره، ریتا داره، کار خودشو میکنه. فقط یک دستورالعملهایی به ما دادن به اسم دهرما که اون دستورالعمل رو ما عمل کنیم تا چی بشه؟ برای اینکه از این مخمسهی که تو این دنیا گیر کردیم، یعنی تولد به دنیا آمدیم، رها بشیم، جسم پیدا کردیم، این جسممون رو دور بیندازیم و دوباره برگردیم به اون روح کلی، به تعبیر خودشون آتمن من وصف بشه به برهمن، این روح فردی من وصف بشه به اون روح کلی. همینه که بهش میگن تناسخ. تناسخ از اینجا در میاد، آموزه تناسخ یعنی اینکه آقا من تا مادامی که این روح فردی خودم رو وصف نکنم به اون روح کلی و عملا منحل بشم، محو بشم، حل بشم و نیست بشم، مادامی که نیست نشدم دوباره متولد میشم. و تولد هم اصلا چیز خوبی نیست در ادیان هندی. تولد رنج دوباره است، بدبختی دوباره است. اینو بهش میگن سمساره. سمساره یعنی بازمرگ، مرگ دوباره. هی میای میمیری، هی دوباره میای به دنیا میمیری. چیکار کنیم نمیریم؟ باید با این تمرین هایی که به ما داده میشه این هویت شخصی خودمون از بین ببریم، این جسم خودمون از بین ببریم. می‌بینید ریاضت انقدر مطرحه به خاطر اینکه این بدن از بین بره. حالا آیین بودا میاد یه پله جلوتر می‌بره اینو، یه ریاضت ذهن، ذهنت هم باید از بین ببریم. تا موقعی که این تصورات ذهنی در تو وجود داره بهش میگه استنگر، تا این استنگه ها در تو وجود داره، خود، مفهوم تعلق، مفهوم بودن، تا اینها وجود داره رنج بکشی. هدف اصلی در ادیان هندی خاموشیه. حالا یا به قرائت هندو که خارج شدن از چرخه است بهش میگن مکتی، مکشه، رهایی از چرخه، یا به قرائت بودایی که بهش میگن نیروانا. نیروانا هم یعنی خاموشی، یعنی یه چیزی در وجود ما هست که این وجود توهمی ماست، ما در واقع نیستیم، هیچیم، باید از خواب بیدار شیم و بفهمیم که نیستیم و محو بشیم. به این میگن نیروانای خاموشی، خاموشی تپس. پس میبینید اصلا تفاوت زیادی بین این دوتا جهان بینی وجود داره. اینجا مفهوم خدا خصوصا در آیین بودا که اصلا میگن آیین بودا در قرائت های اولیه خودش یک دیانت ملحدانه بود، خدا نداشت، اصلا کاری به خدا نداشت، میگه من گیر کردم در این مشکل، میخوام از این مشکل نجات پیدا کنم، این مشکل هم خودم باید حلش کنم با خاموش کردن جسمم و خاموش کردن ذهنم. حالا جلوتر که بریم این رو متوجه میشیم که چه تفاوتی این بین آموزه زندگی در حال و آموزه حضور قلب در اسلام وجود داره، بین زندگی در حال و اون ابدالبختی وجود داره. نمیشه این دوتا رو یکی گرفت. اصلا اون زندگی در حال برای خاموش سازی ذهنه، مربوط به ساختار باور و نظام فکری ادیان هندیه، نه نظام فکری و باورهای ما. تازه این یه بخش قضیه است، این مدل های سنتی که حالا من جلوتر توضیح میدم درباره همین مدل های سنتی بودایی، مدل های جدیدن آمده اینو خیلی ساده تر و خیلی بازاری ترش کرده و مشکل چند برابر کرد. من برای اینکه دوستان ملموستر با بحث ارتباط برقرار بکنن همینجا لازم یه توضیحی بدم، شاید هنوز متوجه نشده باشن عزیزان که من منظورم از زندگی در حال چیه در آیین بودا. اینو خوب با یه تمرینی متوجه بشین که چی هست، بعدن دقیقتر میتونیم بفهمیم وقتی داریم مبانیشو میگیم، مثالهاشو میگیم. ببینید یه لحظه سعی کنید که فکر نکنید، همین الان با هم دیگه تمرین کنیم 30 ثانیه فکر نکنیم. نمیشه، خیلی سخته، ما همش ما داریم یه چیزایی تو ذهن خودمون میگیم با خودمون. حالا شما این 30 ثانیه رو برسون به 5 دقیقه. خب مثل هیپنوتیزم که عزیزان آشنا هستن، 5 دقیقه فکر نکنید، ذهنتون هیچی داخلش نباشه، هیچ گفتگویی درون ذهن شما نباشه، نه گذشته باشه نه آینده، چون ما داریم فکر میکنیم یا گذشته است یا آینده است. فکر نکنید، ذهن رو خالی کنید. یه جور دیگه مثال بزنم، مثل فقط حس کنیم، مثل نوزاد، مثل نوزاد 4-5 ماهه. این نوزاد فقط حس میکنه، هیچی تو ذهنش نیست، اینقدر که ماها میفهمیم. یک مجنون دیوانه گفتگوی ذهنی نداره، اصخایی میکنم، مثل یک چارپا، اونا فکر نمیکنه دیگه، فکر نمیکنه. ما آدم ها اساسا حسنمون اینه که در گذشته و آینده میریم و این همه خلاقیت و این همه ابتکار و این همه نوآوری و فناوری و اینها به خاطر همین قابلیت ماست که فکر میکنیم، در گذشته میریم، در آینده میریم، آمال و آرزو داریم. ولی همونجور که جلسه گذشته گفتم، بعضی موقع بیمارگونه میشه، بعضی موقع طماعانه میشه، بعضی مواقع از جاده اعتدال خارج میشه، باعث آسیب دیدن دیگران میشه. ولی موضوع بحث ما اینه که بعضی ها میگن در حال زندگی کن. گفتم شغل قبلی شما کاری ندارم، میشه قرفانیشو کار دارم. در حال زندگی کردن منظورشون اینه که ذهن ساکت کن، ذهن آروم کن، ذهن خاموش کن. یه بار این کار رو اگه انجام بدید، یک حالاتی در ما ایجاد میشه، یه چیزایی درگیر میشیم، یه چیزایی یه موقع ممکنه خوابمون ببره. یعنی شما یکی از تکنیکایی که برای خوابیدن خیلی خوبه اینه که ما گوسفند بشمونیم در آسمان ها، خوابمون ببره. یه تکنیک دیگه اینه که چند دقیقه به هیچ چی فکر نکنیم، خوابمون میبره. ولی حالا اگه خوابمون نبره، یه درک‌های جدیدی پیدا می‌کنیم، انگار یه لایه جدیدی رو متوجه میشیم. این واقعی ها غیر واقعی نیست، یعنی ما در جهان یه ساحت‌های دیگه هم داریم که بعضیا با تکنیک هایی به اون ساحت ها وارد میشن. موضوع اینه که ما اجازه داریم از اون تکنیک ها استفاده کنیم برای ورود به اون ساحت ها، اجازه داریم به اون ساحت های غیبی و قدسی وارد بشیم یا نه، و اگر هم یک جایی اجازه داریم تحت چه شرایطیه، چگونه این کار باید رخ بده، آیا ما خودمون باید این کار رو بکنیم یا نه. اینا رو بعدا بهش میرسیم. واقعا یه تکنیک هایی وجود داره، یه ساحات غیبی، ما غیب رو که منکر نیستیم، عالم ارواح و روح و اینها رو که منکر نیستیم، یه تکنیک هایی برای ورود به اونها وجود داره. این تکنیک ها هم جادوگرانه است. آیا من مسلمان میتونم وارد اون ساحات غیبی عالم بشم یا نه؟ حالا اگر برای من چه اتفاقی افتاد، چگونه بعد از اون عبور کنم، چگونه بعد بفهممش، تحت چه شرایطی باید اون تجربه رو داشته باشم، اینا خودش موضوعات مهمی. ولی خب برگردیم به بحث خودمون، بریم دوباره همون مسیر خودمون رو پیش بریم، ببینیم که این آموزه‌ای که مطرح شده در به عنوان زندگی در حال، ریشه های بودایی چیه. در آیین بودا من به شکل کلاسیکش رو میگم، بعدا این مدل های عامیانه و عوامانه و به عبارتی فست فودی امروزش رو هم توضیح میدم. در آیین بودا از ابتدا بودا یک بحثی رو مطرح کرد، اونم بحث رنج بود. خب ما انسان ها داریم رنج میکشیم، دوکر بهش میگیم. اگه میخوای دوکر نداشته باشی، رنج نکشی، باید من خودت رو فراموش کنی. آتمن یعنی من. در آیین هندو بودا مخالف هندوها بود، میگفت اصلا آتمن رو بگذار کنار، برو سراغ آناتا یعنی آناتمن، برو سراغ ناخود، نامن. چرا؟ مخالف آیین بودا، آیین هندو بود، آقای بودا سیزارتا ساکیامونی بوتا، گوتاما بودا مخالف آیین هندو بود، گفت این هندوها بی خودی دارن دنبال نجات آتمن روح فردی میگردن، میخوان به روح جمعی وصلش کنن، نه اصلا روحی وجود نداره، همه چی توهمه، تو باید به دنبال نخود بگردی اتفاقا، نه دنبال خود، و بفهمی که همه چی توهمه. اگه به اینجا رسیدی رنج تموم میشه، به شادی دست پیدا، به آرامش دست پیدا میکنی، دیگه هم به دنیا نمیاد. پس اصل و اساس بحث رفع رنج بود، رفع درد بود. با چه تکنیکی؟ با تکنیک از بین بردن هویت شخصی، با تکنیک آناتمن. بعدها خب یه حرف بود، یه موعظه بود که در یه باقی آقای بودا مطرح کرد و مرد و تمام شد. بعدها مکاتب فلسفی بودایی آمدن در باره این بحث کردن که عمق این حرف چیه. مثلا مکتب یوگاچارا آمد، مکتب مادنیاکا آمد، مکاتب بعدی آمدن، حتی مکاتب لذتگرایانه که مثلا آمدن این تفسیر لذتگروانه ازش کردن از این بحث. مکاتب فلسفی عمیق آمدن، تفاسیر نسبیت گرایانه کردن، تفاسیر نهیلیستی کردن از این حرف. دو تا از این مکتب رو که اجمالا جلسه پیشم معرفی کردم، یاد دارم میخوام با تفسیر بیشتری بگم. ببینید در یه فیلسوفی به اسم ناگارجونا آمد گفتش که میدونید حرف بودا چی بود؟ بودا میخواست به ما بگه که هیچ چیزی در جهان واقعیت نداره، هیچ حقیقتی ما در جهان نداریم، همه چیز توهمات ذهن ماست. آمد با این منطق دیالکتیکی نشون داد که هیچ مثبت و منفی نیست، همه چیز در میانه است، همه چیز در تهیت خودشه و هیچ وجودی اشیاء ندارن. مکتب مادنیاکر درست. مکتب یوگاچارا آمد گفت نه آقا، ببینی درسته در بیرون وجودی نداره، الان این کامپیوتر من، این میز، اینا هیچ کدوم وجود ندارن، همشون خواب و خیالن، توهمن، این خواب دیگه، ما موبایلمون رو در خواب میدوزن، صبح بلند میشیم ناراحتیم توی خواب، صبح بلند میشه خدا رو شکر خواب بودیم، پیداست که اون خواب غیر واقعی بود، ولی اون موقع که خوابیم دقیقا واقعی میپنداریم، اون موقع رنج میکشیم. این مکتبی بچه‌ها رو آمد گفت آه واقعیت در ذهن ماست، نه اینکه واقعیتی کلا نداریم، واقعیت در بیرون نداریم، مثل خوابه، مثل رؤیاست، یه چیزایی داره در ذهن ما اتفاق میفته، شاید هم اصلا ما خودمون در ذهن یه موجود دیگه ایم، ما خواب یه موجود دیگه ایم، یه موجودی داره خواب میبینه، ما داریم این کارا رو میکنیم، اون یه موقعی بلند میشه، ما میفهمیم اه همه چی خواب بوده. مثل این فیلم ماتریکس، از همین ایده برخواسته فیلم ماتریکس، که ما همه در یه زهدانیم، در این ماتریکسیم که دیگه داره فکر میکنه ما اینجا بالا پر میزنیم. اینا در خوشبینانه ترین حالتش نسبیت گرایانه است، در حالت خالص و خلص آن نهیلیستیه دیگه این حرفا. بعدها چون حرفا فلسفی بود، مکاتب عملیاتی تری پیدا شدن، این مکاتب عملیاتی این اندیشه ها رو ازش راهکار ساختن برای اینکه ما ذهنمون رو خاموش کنیم. یکی از این مکاتب مکتب زن بودیسمه که در چین بهش گفتن چن، در ژاپن که رفت بهش گفتن زن. یه آقای به اسم بودیدارما اینو مبدعش بوده. این که در ایران هم آمده اتفاقا و شاید شنیده باشن عزیزان، این مکتب زن توی ورزش‌های رزمی هم بعض جا هست، یاد موضوع بحث ما نیست، اونجا هم میشه رگاهاشو پیدا کرد. اینا دنبال چی هست؟ دنبال همه خاموشسازی ذهن. خود زن سه تا مکتب داره، مکتب رینزای، سوتو و اوباک. این مکاتب زن چی میگن؟ همشون دنبال ساتوری هست، دنبال اون همون نیروانا، حالا به تعبیر اینجا ساتوری هست، که ذهن خاموش بشه، تموم بشه، رها بشه، توهماتش تمام بشه. حالا بعضی هاشون مثل رینزای به طور یک دفعه و دفعتا میخوان این کارو بکنن، تکنیک هایی میدن مثل تکنیک کوان، شیکانتازا، یا مکتب مثلا سوتو که به دنبال رهایی تدریجیه توی معبد و تمرین انجام دادن و مراقبه های تحت نظر استاد و این هاست. مکتب اوباکم یکی از شاخه های ارزم به خدمتتون که رینزاییه، که هر دوتا رو با هم تلفیق کرده، و سوتو و رینزایی یه جورایی با هم تلفیق کرده، گفته بعضی از آدم ها مستعدن، میتونن یک دفعه دست پیدا کنن به رهایی، بعضی آدم ها استعداد ندارن، باید به تدریج اتفاق براشون. یه تکنیک خیلی مهم در این مکتب بودا همین خاموش کردن ذهن، یکی از راهکارهاش بهش میگن زازن، زازن نشستن در ذهن و به هیچی فکر نکردن. یه تکنیک دیگه شیکانتازا، نشستن و به هیچ چیز فکر نکردن. حالا شیکانتازا شما تلاش هم نمی کنی دیگه، یعنی به یه جایی میرسی که برای فکر نکردن دیگه تلاش هم نمی کنی. اصاره این حرف رو بعضی از غربی ها گرفتن، به عنوان یه تکنیک بردن اونجا به مردم دارن میفروشن. ببینید هم آیین بودا هم آیین زن دو تا آیین عرفانی کلاس، آیین یوگا ببخشید، آیین یوگا و هم آیین زن دو تا عرفان کلاسیکه. آیین یوگا برای هندوستان بود، زن برای ژاپنه. وقتی توی کشورهای خودشون بودن اصلا کسی به اینا رغبت هم نداشت، بابا یه سری آدم از دنیا بی خبره، در کوه و جنگل محصور شده، نامتمدنه، همچی آدم هایی بودن. مثلا یوگایی هایی بزنید، مرتاز ها، یوگی ها، همون مرتاز های هندوان بخش قابل توجهشون که اصلا بوی تعفن میدادن از بس که زندگی توجهی نداشتن. آیین یوگا و آیین زن بسته‌بندیش عوض میشه، پکیجش رو عوض میکنن، یه بسته‌بندی شیک و امروزی براش میذارن، میبرن در غرب مردم میفروشن به اسم کلاس‌های سلامتی، آرامش ذهن. و الا اینا اصلا برای فروش نبودن، برای این آدما نبودن، برای یه سری آدمای به تعبیر خودشون از دنیا بریده، مرتاض، برای یه سری آدم واقعا بدون تعلق نسبت به دنیا. حالا آمده کی؟ یه خانومی، یه آقایی، برای اینکه هیکل زیباتری داشته باشه، زیر کولر گازی یه دونه مت گذاشته قشنگ، گوشی آیفون، همه چیز شیک مجلسی، حالا یوگا هم انجام میده. بابا این 100 سال پیش اصلا چیز دیگه ای بود. حالا من یه کوچیکی فقط ریشه هاشو بگم که چجوری این بسته، این پدیده از اونجا کنده شد و رفت بسته بندیش عوض شد و رسید به امریکا. بهش میگن پیتزا افکت، مثل پیتزا. پیتزا وقتی که در ایتالیا بود غذای گزارش هفتگی مادر بزرگا بود، یعنی مادر بزرگا هر چی اضافه می اومد تا یخچال گنجه یه پنیر می ریختن روش و می ذاشتن توی اجاق و به خورد بچه ها می دادن. ولی این یه دفعه رفت امریکا شد پیتزا، بعد برگشت به خود ایتالیا. همین اتفاق برای یوگا هم افتاده، برای زن هم افتاده. من انقدر الان شیک و مجلسی شده دوباره خود هندیا، خود ژاپنیا وارد کننده شدن. چه کسانی این کارو کردن؟ یوگا رو یه کسی به اسم ویواکاناندا این کارو کرد. یه کنفرانسی در امریکا بود در شیکاگو 1893 اگه اشتباه نکنم، در این کنفرانس آمد اندیشه های هندو رو مطرح کرد، خیلی مردم خوششون اومد، بعد این یوگا وارد اونجا شد و شد یه جریان. 100 ساله خدمتی نداره. زنم یه کسی به اسم سوزوکی این رو وارد غرب کرد و انقدر مطرحش کرد. حالا یه سری آمدن یه تیکه کوچیک، یه تکنیکی از این رو گرفتن، این تکنیک رو دارن به مردم میفروشن برای آرامش، برای کاهش رنج، برای لذت بردن. یه مثالی بزنم، آه مثل این میمونه که من کنکور رو شرکت میکنم نه برای اینکه مثلا پزشکی دانشگاه تهران نبوچم، 10 ساله دارم میرم کنکور برای اینکه کیک و ساندیس بخورم. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاق خیلی فرعی که قرار بوده در اون عرفان بیفته، اونم حضور بوده، حضور در لحظه بوده، یعنی در حد اون کیک و ساندیسه بوده، اینو آمدن گرفتن همین رو روش تمرکز کردن، گفتن ببین چقدر خوبه یه کیک و ساندیس مجانی بهتون میدن. اصلا یادشون رفته این قضیه چی بوده، حتی همون کانتکست بوداییشو میگم ها، یعنی اونجا که قرار بوده بودا این افراد رو از جهان منفک کنه، به این مقام برسونه که به تهیت خودشون دست پیدا بکنن. ببینید ما حالا قبول نداریم، ولی میخوام بگم همون هم یه عمقی داشته، اونم گذاشتن کنار، به یه کیک و ساندیسش یعنی حضور در لحظهش اکتفا کرد. یکی از مثالهای این جریان آقایی به اسم اکهارت توله. اکهارت توله یک آلمانی بوده که رفته کانادا و اندیشه های خانومش هم بوداییه. این اندیشه ها رو یاد گرفته و بعد اونجا داره به زبانی عامه پسند و بازاری تبلیغ میکنه. 10 سال پیش کتاباش به ایران حدوداً 15 ساله که ترجمه شده وارد شده، مثل تمرین نیروی حال، نیروی حال، کتاب ارزم به خدمتتون که جهان نو، کتاباش ترجمه شده فارسی از سال 85 به این طرف ترجمه شده. ولی من سال 90 به عنوان مثال سرچ میکردم، این فضای عمومی خیلی ناشناخته بود، یه سری نخبه ها میشناختن فقط کارت توله. الان سرچ بکنید، یوتیوب داره، آپارات داره، نمیدونم کتاب فروشی های مجازی میفروشن، سایت داره، کانال برای زدن به فارسی ترجمه کردن، فارسی کلیپ ساختن، اینقدر که این رونق پیدا کرده که حد حساب نداره در عرض 10 سال و شده خودش یه بحث خیلی مهم تو حوزه فرهنگی. من یکی از کتاباشو اینجا دارم، کتاب جهان نو شو دارم، کتاب اصلیشه این کتاب جهان نو، ولی حالا اینو نمیخونم، از این تمرین نیروی حال یه تیکه هایی رو بخونم ببینید که چه میزان شباهت داره با این اندیشه که من عرض کردم. بعد به کمک آقای استادی عزیز یه تیکه فیلمم، دو تا تیکه فیلمم داریم، اگه فرصت بشه اونا رو هم ببینیم از ایشون. این آقای اکارت توله در همین ابتدای این کتاب فصل اولش به اسم روشنبینی یه جمله داره، من این جمله رو میخونم. میگه که در پی آن نباشید که با ذهن خود به آن دسترسی پیدا کنید. به چی؟ به وجود. تلاش نکنید آن را بفهمید، فقط هنگامی می توانید آن را بشناسید که ذهن آرام بگیرد. هنگامی که حضور دارید، زمانی که به طور کامل و متمرکز به حال توجه دارید، می توانید وجود را حس کنید. اما هیچگاه نمیتوانید با ذهن خود آن را بشناسید. بعد صفحه بعد بخونم. دارم که دو صفحه جلوتر اون حرف اصلی که آره همین صفحه 16 میگه بزرگترین مانع در راه تجربه حقیقت اتصال یکی شناختن خود با ذهن است که موجب می شود فکر غیر ارادی گردد. قادر نبودن به توقف فکر گرفتاری وحشتناکی است، اما از آنجا که تقریبا همه از آن رنج می بریم متوجه آن نیستیم و آن را حالتی متعارف می دانیم. سر و صدای بی وقفه ذهن مانع از آن می شود که قلمرو آرامش درونی را که از وجود جدا نیست بیابیم. این هم همه یک خود توهمی ذهنی را شکل می دهد که سایه ای از ترس و رنج بر ما می گسترد. میاد این مفهوم بودایی رو که وجود یک چیز درک ناشدنیه، شما فقط باید ذهنتو توهی کنی. وقتی ذهنتو توهی کردی ذهنت با وجود ارتباط برقرار میکنه. چرا؟ آخرش هم میگه برای اینکه از ترس و رنج نجات پیدا کنی. حالا این یکی از این کلیپا رو همون که ابتداش یه بوله فارسی گذاشتن، اگه آقای استادی زحمت بکشن یکیشو پخش بکنن هم مفهوم رو از زبان خودش هم بشنویم. اصاره حرف کارتوله اینه خالی سازی ذهن از بین بردن روح فردی. ذهنتو خالی کن، این روح تو، این درک های فردی تو از بین ببر. برای چی؟ برای آرامش، برای از بین بردن رنج. چگونه؟ حالا دو تا ملاحظه داریم. یکی از این کلیپ ها فکر میکنم میگه در خلال همین زندگی روزمره، وقتی داری توی پارک قدم میزنی، وقتی دارید سر کاری پشت میز اداره نشستی، همون جاها. مثلا این کتاب نیروی حال ویژگیش اینه که دیگه میگه لازم نیست شما برید توی معبد، لازم نیست شما برید تمرین خاص با استاد انجام بدید، نه من یه کاری میکنم به همین درک پشت رول ماشینم برسی. آقا امکانش هست بخش کنم کلیپی؟
سلام، این آدرس مثل که اشکال داره. خب ولی خب من چون این انگلیسیه خیلی صوتش فکر نمی کنم نیاز باشه. درسته زینویز چون داره بخواهم من سفر به اشتراک بذارم فقط فیلم پخشه.
یه تیکش فقط نشون بدید که این عزیزان ما با چهره این صفحه... حالاتش آشنا بشن.
چشم چشم، من صفحه از دستاپ به اشتراک میذارم. دوستان صدا رو نمیشنم ولی زینویز ها رو میتونم ببینم. بذار اینو از اول بیارم.
اصلا سایتی که میبینید این رو بارگذاری کردم مؤسسه، اسم مؤسسه است سپاس لحظه حال. اون علامت لوتوس بودایی نیلوفر هم داره. اصلا مؤسسه لحظه حاله و خیلی کلیپ های ایشون رو زیرنویس کردن و پخش کردن در فضای مجازی. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که آقا موبایلاتون رو شنیدید میگم خاموش کنید برای اینکه آرامش برقرار شه. من میخوام یادتون بدم موبایل ذهنتون رو خاموش کنید و آرامش برقرار میشه. وقتی سویچ آف میکنید ذهن رو خاموش میکنید همه چی حل میشه. حرف اینه. خب این حرف اجمالا شباهتی داره با حرفای بودایی برخواسته از همونجا، ولی مهم شیوه خاموش سازی اینه. چجوری خاموش کنیم؟ توی کلیپ دیگه از تونم آپارات یاد میده که به چیزی فکر نکنیم چجوری اتفاق میفته. در پشت فرمون ماشین سر کار، عرضم به خدمتتون که همین میبینید دیگه نجواهای ذهنی مثل بخونید خاموش کردن نجواهای ذهنی. سر کار به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید، در خونه، در پارک میتونید این کار رو انجام بدید بدون نیاز به استاد، بدون نیاز به اساسا فلسفه، بدون نیاز به مبانی نظری و از اون میوهش بهره بگیرید که همون آرامشه، همون به عبارتی کاهش رنجه. خب آقا یه دقیقه به شیوه آقای کارتوله تمرین کنیم. شما مثلا یه 5 دقیقه به هیچ چیزی فکر نکنید، خب واقعا رنج هم نمیکشیم دیگه. خب یه آدم مجنون، یه آدم دیوانه، یه آدم، یه بچه رنج نمیکشی چون به چیزی فکر نمیکنی. خب پیشرفتی هم نمیکنه، مسئولیت اجتماعی هم براش بار نمیشه، خب پیشرفت هم نمیکنه، زندگی تغییری هم نمیکنه. اینکه ما به هر قیمتی رنج رو کم کنیم که این مطلوب نیست. تازه اون نکته اصلی که عرض کردم رو فراموش نکنیم، بعضی از این تکنیک ها تکنیک هایی هستن برای نقب زدن به عالم معنا. ممکنه قضیه به همینجا ختم نشه، من وارد عوالمی بشم و وقتی وارد اون عوالم شدم بدون استاد، بدون ساختار، بدون فهمیدن این که من از کدوم سمتش وارد این عوالم شدم، باعث به خطر افتادن وجود روحانی و معنوی من میشه. ممکنه اصلا من دچار عوالم شیطانی بشم، ممکنه من دچار خواطر شیطانی بشم. بی جهت نبوده که در عرفان خودمون توصیه میکردن بدون استاد طی طریق نکنید، هر اتفاقی که براتون میفته، حالاتی که براتون دست میده با استاد در میون بگذارید. بی جهت نبوده که میگفتن آقا اینا اصلا برای عامه مردم نیست، عرفان برای خواصه. بعد از طی کردن مراحلی که به مقاماتی دست پیدا کردن، وجودشون یک دنایی پیدا کرد، اون موقع یه همچین حالاتی براشون رخ میده که اون موقع میتونن درک کنن من عامی اگه یه تکنیک مثلا زندگی در حال پیدا کنم، اجرا کنم و یه مشاهداتی بهم دست بده، بعد از لحاظ مبانی فکری قدرتشون نداشته باشن، به انحراف کشیده میشن، اصلا دین رو میذارن کنار، به جادوگری میرسن. اصلا در سنت همچی چیزهایی رو برای عوام توصیه نمیکردن. حالا جلوتر که بریم خدمت عزیزان عرض میکنم، اصلا در سنت اسلامی که این نوع زندگی در حال رو به عنوان فعل نمیدونستن. ما دو نوع داریم، حالا جلوتر عرض میکنم، یه نوعش رو به عنوان فعل به حساب میارن، یه نوعش اصلا فعل نیست، یعنی شما نباید این کار انجام بدید، من نباید این کار انجام بدم، ممکنه برای من حادث بشه، یعنی دری از درهای آسمان برای من باز بشه و در لحظه زمان سرمدی رو درک کنم، ولی این انفعاله، این رو خدا برای من رقم میزنه، برای من اتفاق میفته، نه اینکه من خودم هم چی کاری بکنم. خب حالا عزیزان نگاه کنن این کلیپ ها رو، یه مقدارم وقتمونم کمه، بریم جلوتر به این بپردازیم که ما در سنت اسلامی چه چیزی داریم و آیا این سنتی که ما داریم، همین گوشه یه تصویری که آدابا دارن نشون میدن، یه دونه فیلم انیمیشن هم هست، عکسشو اینجا گذاشته، انیمیشن روح. انیمیشن روح هم یکی از جدیدترین انیمیشن هاست که همین آموزه رو داره برای بچه ها توضیح میده، انشالله اونم ببینید، خیلی خیلی براتون مفید خواهد، برای درک این که این زندگی در حال و زندگی در لحظه رو چه استفاده های دم دستی دارن ازش میکنن. بریم سراغ سنت اسلامی ببینیم اینجا چی ما داریم. عرض کردم جلسه گذشته ما زندگی در حال با این تعبیر نداریم، ولی دو سه تا آموزه داریم خیلی شبیه، ولی واقعا فقط شبیه، اگه ریشه ها رو ببینید ببینید چه تفاوت های زیربنایی داره. یه آموزه در سنت ما همین آموزه حضور قلبه. شنیدید در نماز حضور قلب داشته باشین، در زیارت حضور قلب داشته باشین، یعنی بفهمید دارید چی کار میکنید، حضور داشته باشید. اینجا خدا امر قدسی وجود داره، شما باید فیض رو درک کنید، حضور نیاز، حضور در مقابل غیبت، در مقابل پرداختن به غیر خداوند. عالم محضر خداوندی، در محضر خدا گناه نکنید. حضور یعنی بفهمیم که کجایی، بفهمیم که در پیشگاه چه ربی هستیم. نماز که داریم میخونیم بدونید در محضر خداوندیم. آقا آدم، تعبیری که زیاد شنیدیم، آدم جلوی یه رئیس وقتی داره حرف میزنه توجه میکنه به حرفی که داره میزنه، جلوی خداوند چه توجه نمیکنه به الفاظش؟ حضور باید داشته باشه. حالا این حضور از سطح فقهی خودش که در حد اینه که وقتی از شما پرسیدن داری چی کار میکنی بدونید من دارم نماز میکنم، میره تا سطوح عرفانی خودش عزیزان اگر به کتاب سر و صلات حضرت امام مراجعه کنند، صفحه 25 تا صفحه 30 اون کتاب، امام خمینی درباره حضور عرفانی در نماز لایحه‌اش توضیح میده. حضور قلب در جلوه فعلی معبود است و آن عبارت است از آن که انسان با قدم فکر و برهان علم حاصل کند که منتهی نهایه حقایق مجرده عقلیه حقیقت وجود است. و مراتب و حضرت امام میاد میگن، میگن که آقا شما کم کم لایه ها رو میتونید در این حضور طی بکنید، بخونید چند صفحه رو، از لایه به عبارتی مرتبه مقام عالم مصل برید به عالم ارواح، برید حتی به فیض مقدس الهی وارد بشید. از اندیشه های عرفان نظری استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که دامنه این حضور الهی تا کجاها میتونه کشیده بشه، ما چه میزان در این عالم قدس میتونیم حضور پیدا کنیم و پیش بریم. پس یه رگه بحث حضور قلب خصوصا در عرفان. یک رگه دیگه که اجمالا این هم جلسه پیش گفتم بحث وقت. وقت در سنت عرفانی، چه سنت عرفان عملی یعنی عرفان تا قرن ششم و هفتم خصوصا مکتب خراسان، چه عرفان نظری که بعد از ابن عربی و مفاهیم خیلی پیچیده تری رو جلوی روی ما میگذاره، اینجا یک مفهومی ما داریم به اسم وقت و مفاهیم پیرامون اونش مثل حال، مقام، ابن الوقت، ابو الوقت، اینا هم تا به اجمال با شباهت ظاهری خیلی شبیه همون چیزیه که اونها میگفتن زندگی در حال. شباهتشون از چه جهته؟ ما در زندگی در حال به قرائت اصیل بوداییش میدونم، حالا نه این قرائت دم دستیش، که این قرائت دم دستیش اجمالا یه تیکه ای از اون حرف رو میگن ولی کاری که دارن میکنن به اون نتیجه منجر نمیشه. ما در قرائت بودایی و چه قرائت اسلامی یه زمان آفاقی داریم، زمان مادی، یک زمان سرمدی و انفسی هم داریم، هم در آیین هندو، هم در آیین بودا، هم در عرفان نظری ما، در کل ادیان تقریبا این آموزه مشترکه که زمان فقط همین چیزی که من و شما میفهمیم نیست. در ایران هم بوده، مثلا آیین زوروان، زوروانیسم، یه زمان ازلی ابدی قائل میشد، در آیین زرتشت، در اکثر ادیان هست. اگه عزیزان بخوان این بحث رو بهتر پیگیری بکنن، این مقاله هست از آقای دکتر ناصر گذشته، این مقاله آمده اینها رو بحث کرده، در ادیان مختلف زمان قدسی، زمان سرمدی یا به تعبیر ایشون زمان انفسی چی بوده. بعد آمده در قرآنشون بحث کرده، گفته آقا قرآن هم به این توجه داره، صفحه بله 203 مقاله شون هست، این توضیح داده که شواهدی که در قرآن شما میتونید پیدا کنید که زمان، زمان مادی که ماها میشناسیم نیست، یوم، یوم ما نیست، 24 ساعته نیست، اصلا زمان پس و پیشه، یه جایی در آینده است، خداوند با فعل گذشته داره درباره اونجا صحبت میکنه، یا یه جایی وجود نداره، خداوند به شکل حال داره درباره صحبت میکنه، گویا برای پیامبر حاضر این. و زمان قرآن بعضی جاها زمان مرسومی که ما میشناسیم نیست، خصوصا اونجاهایی که بحث میقات مطرحه، وقت مصدرش میشه موقات، میقات، درسته؟ میقات یعنی اون به عبارتی وقتی که مقرر شده، خداوند در یک وقت ازلی با حضرت موسی دیدار میکنه، میقات رب، جا موسی لمیقاتنا، میقات اینجا فقط مکان نیست و استعاره است، یعنی وقت، چون وقت معین بوده، قرار ملاقات معین بوده، ما اسم کافی شاپش رو گفتیم، بعد در واقع اون وقت مهم بوده نه کافی شاپ، اپوینتمنت، دیتینگ، یک قرار مشخص، میقات، اون میقات، میقات مقدسیه، لحظهش لحظه ما نیست که میفهمیم، یه زمان سرمدی. یه مقداری ساده تر بخوام حرف بزنم، شاید ما خودمون هم تجربه کرده باشیم، میخوابیم بعد دوستمون به ما میگه که جمعاً 5 دقیقه بیشتر نخوابید یا، ولی من میشینم براش اندازه 24 ساعت قصه خوابی که دیدم رو تعریف میکنم. من 5 دقیقه بیشتر نخوابیدم، ولی وقتی خوابیدم در خوابم اندازه 24 ساعت خواب دیدم. بعضی ها هستن زمانی که درک میکنن زمانشون در موقعیت خاصی، مثلا تصادف کردن بعد یه لحظه نزدیک به مرگ براشون اتفاق افتاده، میگه آقا من رفتم در گذشته در خونه قدیمیمون چند سال اونجا بودم، بعد از اونجا رفتیم به فلانجا، بعد با فلانی دوست شدم، این کارو کردم اون کارو کردم. جمعاً کلن این آدم 10 دقیقه در کما نبوده، ولی اندازه چند سال زندگی کرده. پس ما یه زمان قدسی داریم، یه زمان سرمدی داریم، میزانش با این زمان فرق میکنه، این زمانی که الان داریم. این رو عرفا اومدن دربارش مفهوم سازی کردن، گفتن آقا این وقته، یه اتفاق برای آدم رو رخ میده، حالا یه موقع در خواب، یه موقع در بیداری، یه موقع در جاده ربوبیت، در جاده توحید، در جاده سیر و سلوکه. ما داریم سیر و سلوک انجام میدیم، یه لحظه زمان متوقف میشه، آسمان و زمین به هم وصل میشه، یه ثانیه من میشه 1000 سال. این وقت من، حالا وقت من حال، وقت من ظرف، توش یه حالاتی هم برای من رخ میده. یه بخشی رو از کتاب رساله قشیریه بخونم، اینجا خوب آمده توضیح داده برداشت کلاسیکی که صوفیه متصرفه داشتن از وقت. گفته که آمده تعریف کرده وقت، صفحه 132 ترجمه شو دارم میخونم. وقت آن خوانند که در پیش ایشان آید از تصرف حق در ایشان، جز آن که ایشان خود را اختیار کنند. میگه این وقته که اتفاق میفته، که حالا بالا توضیح دادم این عرایز بنده، این تصرف خداوند در اونهاست. خداوند یک کاری با اونا کرده که زمانشون طولانی شده، زمانشون فرق کرده، یه چیزایی رو فهمیده. و وقتی این اتفاق میفته، شما باید به حکم وقت باشی، در پنجه تقلیب رب باشی، ببینی خدا چی کار میکنه اون لحظه، منفعل بشی، بذاری خدا کار خودشو بکنه، به حکم فرمان الهی در اون لحظه باشی. پس اختیاری نیست، دست ما نیست، ما فقط همین نوافل و واجبات و مستحباتمون رو انجام میدیم. یه دفعه خدا به ما لطفی میکنه، یه بارقه میباره و ما یه لحظه سیممون وصل میشه به زمان قدسی. این تیکه رو بخونم، جالبه. و گویند فلان به حکم وقت است، یعنی که گردن نهاده است بدان چه پدیدار آید از حکم غیب، از اختیار خود دور، و این در آن چیز بود که خدای تعالی بر اون ننهاده باشد و چیزی از شریعت واجب نبود. میگه یه نفری اتفاقی برش میفته، خدا هم خواسته، خودش کاری نکرده، بحث حکم شرعی هم نیست، وظیفه‌ش هم نبوده، در اون لحظه هم وظیفه برش بار نیست، فقط باید این چیکار بکنه. وقت بدان چه حق او را همی راند غالب است. میگه اون خداوند میرانه اونو، خداوند مدیریتش میکنه، بعد اونو گردن بنه. مثل چی؟ حالا مثال میزنه، میگه و گویند شمشیر به برماسیدن نرم بود، ولی که به کناره بران بود. یه شمشیر رو روشو که دست میمالی نرمه، ولی لبشو که دست میذاری تیزه. هر که با اون نرمی کند سلامت یابد، و هر که درشتی کند خسته گردن. یه هر که وقتی شمشیر رو بردن پس گردنش، اگر که اونم نرمی کنه این کار خودش انجام میده، ولی درشتی کنه سختی میکشه، اذیت میکنه. باید رضا داشته باشه. یا این تیکه از ابو علی دقاق، شنیدن که گفت وقت سوهانی است و تو را بساید و هیچ چیز از تو کم نکند. یعنی اگر تو محو گردی و فانی گردی، رسته شدی، اما اگر که مقاومت بکنی اذیت میشی. حالا اگرم رسته بشی چیزی ازت کم نمیشه، محو، یعنی اگر تمکین کنی وقت رو محو الهی میشی، حالات برات رخ میده. این درک عرفا بوده، درک اولی است. این برای رساله قشیریه است، برای قبل از قرن پنج هنوز عرفان عملی است. میریم سراغ عرفای بعدی، عرفان نظری پیش میاد، پیچیده تر میشه مباحث، عوالمی فرض میگیرن، حضرات خمس درست میکنن بین خدا و ماده، بعد توی همینها زمان رو هم برای ما توصیف میکنن و ترسیم میکنن. من یه تیکه رو توضیح بدم درباره حضرات خمس، خیلی کوتاه میگم، میدونم وقتم نیست. عرفا بعد از مدتی متوجه شدن که آقا ما و خدا تنها نیستیم، بین ما عوالم مختلفی وجود داریم. قوس صعود و نزوله، یعنی ما نازل شدیم در این عوالم، اومدیم پایین، حالا به همراه یک شیخ روحانی باید این عوالم رو طی کنیم بریم بالا. این عوالم چیه؟ اسمش گذاشتن حضرات خمس، یعنی پنج مرحله است که خدا، حضرت خدا، حضور خدا ظاهر شده و خداوند حضور پیدا کرده، تجلی پیدا کرده. اول حضرت اول، تعین اول و تعین ثانی، حالا ازش بگذاریم، بحث پیچیده یه، شاید عزیزان بدونن. بعد عالم ارواح یا عالم عقول فلاسفه، بعد عالم مثال، عالم ماده، مرحله چی مونده با آخر، بعد عالم نفس رحمانی یا انسان کامل. بعدها عرفا گفتن که زمان، وقتی شما داری سیر میکنی، میدونید اسفار اربعه هست دیگه، اول چه اتفاقی میفته، من از خودم به سمت خدا سیر میکنم، بعد در خدا سیر میکنم، بعد از سمت خدا به سمت بشر سیر میکنم، بعد در بشر با خداوند سیر میکنم. اینا اسفار اربعه، سفرهای چهارگانه است. وقتی فرد داره در این قوس صعود و نزول، یه دایره است دیگه، یه دایره است، این قوس صعود و نزول رو داره طی میکنه، میچرخه، متوجه میشه که در مرحله پایین این دایره که بود، زمان با مرحله وسط و مرحله بالا فرق کرده. همینجا ساعتی که ما نگاه میکنیم یه دقیقه گذشته، این یه دقیقه که گذشته در مرحله مادی، یعنی حضرت ماده که بودن، زمانه فرق میکرد با اون موقع که رفتن در عالم مثال. تازه وقتی رفتن در عالم روح و اروا، از این عالم مثالا زمان فرق میکرد، طولش فرق میکرد، عمقش فرق میکرد. یکی از عرفا شیعه هم هست، قاضی سعید قومی، میاد بر همین اساس زمانها رو تقسیم بندی میکنه. میگه ما سه تا زمان داریم. اولا ما با اون حضرت اول و عالم ربوبی، مقام احدیت، به اون راهی نداریم که زمانش هم بتونیم درک کنیم. فوقش بتونیم برسیم به این، عرضم به خدمتتون که عالم ارواح، حضرت دوم، به اینجا شاید برسیم. اینجا که برسیم زمان، زمان التفه، اسمش میذاره التف. یه پله که پایین تریم، عالم مثال، زمان، زمان لطیفه یا زمان دهره. یه پله میایم پایین تر، این عالم ماده، زمان کثیفه. همین زمان کثیف یعنی زمان یومیهی که ما درک میکنیم. یه پله بالاتر میریم میشه زمان دهر یا زمان لطیف در عالم مثال. عالم مثال چیه؟ عالم خواب و خیاله، همون که عرض کردم. در خواب آدم یه خوابی میبینه، جمعا 5 دقیقه بیشتر نخوابیده، ولی خودش توی خواب چند ساعت خواب دیده. این زمان لطیفه. حالا اگه یه نفری قدرت داشته باشه از عالم مثال هم یه پله بره بالاتر با عالم ارواح، ملائکه برسه، اونجا زمان دیگه خیلی طولانی تره، خیلی زمان وسعتش بیشتره، عمقش بیشتره. پس میبینید زمان یک نوع نیست در عرفان. ما یه زمانهای انفسی داریم، با این زمان آفاقی ما متفاوته، فرق میکنه. ولی این زمان رو، حالا مباحث نظریش بود، ما چی کار کنیم؟ هیچی آقا، به شما چه ربطی داره اصلا؟ به شما ربطی نداره، شما چی کاره ای؟ شما همون نوافل رو بخون، همون نماز رو بخون، همون روزه رو بگیر. یه موقعی خدا خودش میخواد شما رو از یه حالی میبره به یه حال دیگه، از یه زمانی میبره به یه زمان دیگه، دست شما نیست. منصور حلاجه که دیگه عزیزان میشناسن، اصلا اعدامش کردن به خاطر اینکه چرت و پرت عرفانی زیاد میگفت. ولی این جمله جمله خیلی جالبی از منصور حلاج، آدم متوجه میشه که بابا منصور حلاج هم که دم از وحدت وجود و اناالحق و این حرفا میزد، باز متوجه این نکته بود که بابا این وقته دست من نیست، من کاری نمی کنم این وسط، من نباید خدایی کنم نعوذ بالله، من نباید دخل و تصرف بکنم، بله میشه شیطان پرستی، بله میشه جادوگری، بله میشه من پرستی، خودیت و انانیت. منصور حلاج پرسیدن که عارف را وقت باشد؟ گفت نه. از بهران که وقت صفت صاحب وقت است و هر که با صفت خویش آرام گیرد عارف نبود. معنیش آن است که لیم الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، مرا با خداوند وقتی است که هیچ فرشته مقرب و هیچ نبی مرسلی در آن نگنجد. میگه اینا برای پیامبر بوده، ما هم ممکنه برسیم ولی وقته برای من نیست، یه لحظه اتفاق میفته، وقته برای خداست، من بندگی رو باید بکنم. یه داستان دیگه هست، حالا یه جایی نوشتم ببینم پیداش بکنم، خیلی جالب بود برای خودم، که از یه نفری میپرسه که چه اتفاقی برات افتاد. شیخ میپرسه آقا چه اتفاقی برات افتاد؟ میگه که دیشب دچار وقت شدم، یعنی یک بارقه ای بر من رخ داد و یک حالی بر من پیش آمد که عوالم قدسی رو مشاهده کردم. اون شیخ کاملتره استاده بهش میگه آقا پیداست که همچین وقتی هم شهود نکردی، اگر که وقتی واقعا فهمیده بودی میدونستی که وقت انقدر طولانیه که پایان نداره، بس نمیگفتی به این راحتی دیشب. نه ما اصلا خودمون الان توی وقتیم، یه موقعی خدا خودش میخواد ما وقت رو درک میکنیم، یه موقع هم نمیخواد ما وقت رو درک نمیکنیم، پس این زمان قدسی و زمان سرمدی همیشه وجود داره، یه موقعی پرده غیب از جلوی چشم ما میره کنار، ما خودمون هم کاری نیستیم، ما داریم امورات زندگیمون بندگیمون رو میکنیم، عبادتمون رو داریم میکنیم. پس این قرائت عرفانی، حالا مراتب و مراحل دیگه‌ش هم هست، بعضی دیگه به چهار دسته تقسیم کردن دیگه، چون وقت نیست عنوانش رو میگم، وقت مطلق، دهر، عصر، زمان، اینا انواع وقت هاست در عرفان. این یکی رو بخونم جالبه، پیداش کردم. شیخ الاسلام گفت در کتاب رسائل خواجه عبدالله که فرا، شیخ الاسلام گفت که فرا علی سهل گفتند که یاد داری روز بلی، روز الست، روز اون موقع که گفتن الست و بربکن قالو بلا، روز بلی، گفت چون ندارم، گویی که دی بود، یعنی ادعای کرد، گفت چرا یادم نیاد، بابا انگار همین دیروز بود روز بلی. شیخ الاسلام گفت در این نقص است، صوفی را دی و فردا چه بود، آن روز را هنوز شب نیامده. یعنی روز الس هنوز شب نشده، چی میگی که دیروز بود همچین ادعا میکنی؟ صوفی در آن روز است، صوفی در وقت است، او ابن الوقت است، او ابن الازل است، تو از پدر زادی و عارف از وقت، تو در خانه نشستی عارف در وقت، تو بر مرکب سواری و وی بر وقت، تو بنده وقتی و عارف اشمنده، یعنی آشامنده وقت، وقت جام اوست و او اشمنده وقت. خیلی حالا ادامه داره، ولی نکته جالبش اینه که زمان زمان ازلیه، اون از الست و به رب بکن قالو بلا، ما هنوز اون الستیم، هنوز شب نشده اون روز، ما فقط بعضی موقع میفهمیم بعضی موقع نمیفهمیم، ما هم کاری نیستیم، ما بنده اون وقتیم، خدا کار است. خب عرایزم رو سعی میکنم جمع بندی کنم، اگه نکته ای عزیزان سوالی داشتن بپرسن. خیلی خلاصه عرض کردم که در عرفان اسلامی رگه های این زندگی در حال دو جا میتونی پیدا کنید، یکی در بحث حضور قلب، که در حضور قلبم خصوصا در نماز یه تکنیک هایی گفته میشه، ولی اون تکنیک ها رو وقتی شما مطالعه میکنی میبینی در واقع همون تکنیک های بندگیه، چیز عجیبی نیست. میگن بنده باش، میگن تعبد داشته باش، به تعلقات دنیاوی رو بگذار کنار در زندگی. یه جمله خیلی جالبی همین عرفای مکتب تربیتی نجف میگن به ما، میگن آقا میخوای حضور قلب در نماز داشته باشی، گناه نکن. نمیخواد تکنیک، من نمیخوام یادت بدم، تکنیک ما نداریم اینجا. حضور قلب میخوای داشته باشی، همین که میدونی گناه نکن. گناه نکنی اونجا حضور قلب خودت. چرا این حرفو میزنن؟ وقتی میخوام بگم حضور قلب اقبال خداوند در واقع به شماست، باز کردن اون دریچه است. شما خودت نمیتونی دریچه رو باز بکنی، شما کاری که میتونی بکنی که بندگی تو بکنی. به قرائت عرفا هم همینه، اونا هم وقتی از وقت سخن به میون میارن میگن که وقت بر شما حادث میشه، شما نمیخواد کاری بکنی، شما چی کاری؟ شما مگه کی باشی که بخوای در عالم قدس رو باز بکنی؟ تازه باید یه استادی کنار دستت باشه، توی سنتی باشه که این در که باز شد بلای سر نیاد، اتفاقی برات نیاد. خیلی خلاصه این دوتا نگاه رو، نگاه زندگی در حال برخواسته از مکاتب نیویسی بودایی رو با این بحث حال و وقت در سنت خودمون مقایسه بخوام بکنیم. در سنت بودایی متأخر، در همین مدلی که مثالش رو الان عرض کردم، کاتولی در فضای فارسی زبان هم رواج پیدا کرده، یک نگاه نیست انگارانه و هیچ انگارانه ای رو مشاهده. ولی در سنت اسلامی حقیقت گرایانه است، رو قرار حقیقتی رو کشف کنه. در سنت بودایی فرار از رنج، برای آرامش، برای کسب لذت، در این مدل متأخرش، حالا مدل های سنتیش این بود که فرد می‌خواست واقعا به اون نیروانا دست پیدا کنه، به نوعی یک حضور کاملی رو بر خودش محقق کنه. اما خیلی باز این کوته فکرانه است. در عرفان اسلامی یه نفری این مراحل رو طی میکنه، همین با عبادات، برای اینکه خلیفت الله بشه، برای اینکه اسم جامع بشه، نه اینکه رنجش. این رنج همون کیک و ساندیس کنکوره، این مهم نیست. اصل اینه که من خلیفت اصلا رنج بکشم برای اینکه خلیفت الله بشم، برای اینکه به یه مقام خیلی بالاتر برسم، این عوالم رو طی بکنم برم بالاتر، انسان کامل بشم. در این بودیسم متأخر، بودیسم حالا میشه اسمشو گذاشت بودیسم مصرفگرای متأخر، بودیسم غربی، منفعت شخصی مهمه. خیلی جالبه در بودیسم کلاسیک هم ما میدیدیم اونجاها منفعت جمعی هم اهمیت داره. حالا من اینو یه نشد عرض بکنم، همونجاها میگن ما چند نوع بودا داریم. منوشی بودا، عرضم به خدمتتون که میتری بودا، بودی سطوه، اینا با هم فرق میکنه. این کسی که میخواد این مرحله رو طی کنه و ذهنش رو تویی کنه، بعضیشون هستن قدرت اینو دارن به این توییت برسن، ولی به خاطر یه فضیلت خیلی مهم، بهش میگن فضیلت کرونا، نه با این کرونای ما، نه، به خاطر فضیلت نوع دوستی، انسان دوستی، دست نگه میدارن، به توییت نمیرسن، به چهار تا دیگه آدم هم کمک کنن. یا برای خود بودا سه تا کالبد قائلن، بهش میگن تیریکایا، نیرماناکایا، سمبوگاکایا و دهارماکایا. در اون دهارماکایا اونجا یه جورایی شبیه بلا تشبیه مقام احدیته در تعیین اوله و خداوند در تجلی اولشه، تعیینی هنوز نداره. بعد میاد مقام بعدی سمبوگاکایا، سمبوگاکایا اون مقامی از الوهیت که قرار دستگیری خلقم بکنه، یعنی فقط الوهیت محض نیست، به عامه مردم ارتباط داره، مثل همین مرتبه ارزم به خدمتتون که مثال و عقل و اینها، ولی بچه پررنگش اینه که اینجا به خلق توجه داره و دستگیری خلق براش مهمه، ارتباط و ماده براش مهمه. و مقام نیرماناکایا که همین بوداییه که در روی زمین آمده و مردم کمک کرده. بس می‌بینید اینجا فردگرایانه نیست، همون مدل سنتی خودش هم فردگرایانه نیست. ولی در این مدل جدیدش اصلا معنا نمیده که شما همین کلیپ های اکارتوله گوش بدید، یا آقا نجات فردی خودت مهمه، خودت باید به این آرامش برسی، خودت باید رنج تو کم کنی. در عرفان اسلامی که خب واقعا اصل و اساس طی کردن کامل اسفاره، شما بر میگردید به خلق، در این مسیر نمیشه منفرد عمل کرد، هم دستاوردها فردی نیست، هم مسیر فردی نیست، هم نمیتونی به عدم به عبارتی تعالی دیگران بیتوجه باشید. حضرت امام خمینی آثارش رو بخونید ببینید برخواسته از مفاهیم عرفانی، خصوصا عرفان نظریه، ولی ایشون انقلاب اسلامی پا کردن، یعنی جدا نمیدونستن. تعالی من معنا نمیده وقتی بقیه مردم تعالی پیدا نکنه، باید دست همه رو بگیرم از این سیر نزول به سیر صعود برسونم و به سمت بالا ببرم. پس اولا شخصی نیست، جمعیه، ثانیا فردی نیست به این معنا که در حضور استاده، در جمعه، در جمع مؤمنانه، اینا کارکت داره. من اگه در جمع نباشم، در حضور دیگران نباشم، دچار توهم میشم، دچار گمراهی میشم، جمع ما رو کنترل میکنه. ولی خب مهمترین نکته، نکته آخری که در تفاوت این دوتا عرض کنم اینه، این نکته خیلی به نظر من کلیدیه، در این مدل بودایی زندگی در حال، زندگی در لحظه، شما عملا دارید زمان سرمدی رو متوقف میکنید. شما میگن در حال زندگی کن، حالا تکنیکاشو ببینید، شما ساکت میشینید، ذهنتون رو خالی میکنید، تهی میکنید و زمان رو متوقف میکنید. ولی در مدل اسلامی نمیگن زمان متوقف میشه، میگن نه، شما به زمان قدسی راه پیدا میکنید، زمانتون زمان قدسی میشه وقتی این اتفاق بر شما رخ میده. یه نکته آخر هم این که خب پیدا بود دیگه از جنبنده اینها، در این مدل جدید بودایی که زندگی در حال رو توصیه میکنه، شما زندگی در حال یک توصیه است، یک فعله، یک کاریه که شما انجام میدید. ولی در عرفان ما زندگی در حال به همون تعابیری که عرض کردم یه فعل ما نیست، اون خداونده که دریچه رو باز میکنه. ما چی کار انجام میدیم؟ ما همین اعمال شرعی، اعمالی که از ما خواسته شده، آداب، سنن، نوافل، همین کار رو انجام میدیم. فقط وقتی که اون حال برای من اتفاق افتاد، یه آدابی در عرفان به من گفتن برای اینکه گمراه نشم، یعنی مثلا در عالم قدس رو باز میکنن، ممکنه که من یه چیزایی ببینم من گمراه بشم، برای همین یه تکنیکایی به من گفتن که گمراه نشم. والا به دست آوردن اون اتصال به عالم قدس و زمان قدسی از طریق همین به عبارت دینداری و تعبد و تصمیمه، نه اینکه آقا من قابلیت هایی دارم، من میتوانم، من باید این کار، نه، منی وجود داره، ما باید تصمیم بشه. خب تمام تلاشم رو کردم، یکی از آموزه‌هایی که در کنار اون در اطراف خودمون میتونیم میشنویم، باهاش آشنا میشیم، رو لایه‌های مختلفش رو بیان کنم. ما خب عمدتاً چیزی که در اطرافمون میشنویم همون وجوه سطحی این آموزه است که منفعت طلبانه است، استحسانیه، بعضن اخلاقی، کمتر این لایه‌های عرفانی این آموزه زندگی در حال رو میشنویم. ولی عرض کردم ندیده بودم جایی این رو تحلیل بکنم، دوست داشتم برداشت خودم رو بگم و نشون بدم که همین بچه عرفانیش که بعضی هم میگن نه آقا زندگی در حال یه بچه خیلی عمیقی داره، یه بچه عرفانی داره، همین هم نشون بدن که این برای سنت ما حداقل نیست و یک مسلمان نمیتونه این رو به عنوان یه آموزه‌ای انجام بده برای اینکه حالا حضور قلب داشته باشه، برای اینکه معنوی تر باشه، چون با جهانبینیش نمیسازه. ثانیاً که حتی این آموزه به شکل ابتدایی و به شکل دستکاری شده ای که امروز ما ارائه میکنن چیزی نیست که در خود سنت بودایی اصالت داشته باشه و اونها براشون اهمیت داشته باشه. من تجربه کوتاهی تعامل با بودایی ها داشتم و میدونم که واقعا اونها توجه ویژه‌ای دارن روی اینکه فرد در جمع باشه، در آشراما باشه، در سنگه باشه، در جمع کار رو انجام بده، دچار انحراف نشه، زیر نظر استاد انجام بده، همین تکنیک ها، همین مراقبه ها رو. و این چیزی که ما میبینیم واقعا در حد استفاده های بازاری از اونه، یعنی حتی اون سنت بودایی به عبارتی که ما به عنوان یک دین قبولش هم نداریم، به شکل اصیلش انقدر ساده اندیشانه نیست که این مدل جدیدش انقدر ساده اندیشانه است. خیلی متشکرم از توجهتون، عرض ندارم خدمتتون است.
تشکر میکنم از جناب استاد، استفاده کردیم، بحث خیلی خوبی بود. دوستان فرصت هست اگه سوالی دارن هم میتونن مکتوب بنویسن تا من خدمت از دوستان قرائت کنم، همین که اگه دوست داشتن میکروفونشون رو باز کنن اگه سوالی هست بپرسن، و اگر هم نه که ما جلسه رو به اتمام برسونیم. حالا من یه چند دقیقه منتظر میمونم تا اگه بعضی از دوستان سوال داشتن خدمتشون باشیم. خب ظاهرا سوالی نیست. من مجدد تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نجات و از دوستان که در این جلسه شرکت کردن. خیلی این 2 روز مباحث خیلی خوبی مطرح شد. روز اول که آقای دکتر سعید در خدمتشون بودیم با نحوه مواجه جامعه با معنویات حضور، بعد از ظهر دیروز و بعد از ظهر امروز خدمت آقای دکتر شاکر نجات بودیم با بحث نقد آموزی زندگی در حال در معنویات حضور. امروز صبح هم که از ساعت 8:12 در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مظاهر سیف بودیم به عنوان نقد و بررسی یوگا. با توجه به استقبال نسبتا خوبی هم که صورت گرفت، حالا ما برنامه‌ریزی میکنیم و احتمال خیلی زیاد داره که ما تو پاییز و زمستون هم نشست‌ها و کارگاه‌های مشابهی رو با همین موضوع آسیب شناسی معنویات نزول، اگه خدا توانی بده و موفق بشیم، برگزار میکنیم تا بیشتر بتونیم. خب این فقط یکی از دوستان های استاد پرسیدن که گروه یا کانالی نیست که اگر در این زمینه سوالی داشتیم از اساتید بپرسیم، یا راهکار ارتباط با اساتید چیه؟ حالا اینو اگه بشه.
اگر از بنده سوالی داشته باشین که خیلی راحته، اسم منو سرچ بکنید در گوگل، رزومه من هست اونجا، ایمیل هم هم هستم، رزومه هم میتونید پیدا بکنید. و اگر که بخواید تو این حوزه کار بکنید، یکی دو تا مرکز هست که میتونید با اونها مرتبط بشین. یکی مؤسسه بهداشت معنوی هست که کانال هایی داره، اطلاع رسانی میکنه، سایت داره، خبر رسانی داره، میتونید اطلاعاتش رو دریافت کنید. یکی هم گروه اسلام و مطالعات معنویت، یه مقداری جنبه آکادمیک تر داره مطالعاتش، که همین رو سرچ بکنید گروه اسلام و مطالعات معنویت، یا سرچ بکنید پژوهشکده اخلاق و معنویت. اونجا میتونید با رویدادهای مختلفی که در این حوزه در قالب کارگاه، نشست، کرسی علمی، کتاب کار میشه و منتشر میشه آشنا بشید. و اگر سوالی هم داشتید یا کسی سوالی داشت در این باره، سوال ضرب العجلی در دفتر تبلیغات اسلامی، یک شماره تلفنی هست، یک مرکزی هست به اسم مرکز پاسخگویی به شبهات دینی، حتما از آن آشنا هستن. در اینترنت میتونید با سامانش دسترسی داشته باشین. اونها سوالی که شما دارید رو از کارشناسان مربوطه در مقولهای مختلف میپرسن. ولی خب بحث جدیدیه، ما خیلی نگاه تخصصی به این موضوع نداشتیم. یه موقعی واقعا فلسفه خوندن ضروری نبود. علامه طباطبایی به ما نشون داد که فلسفه خوندن برای طلبه، برای حوزوی، حتی برای مسلمان ضروریه، چون اندیشه های مختلف داره وارد میشه. امروز ادیان خوندن ضروری شده دیگه. ادیان خوندن ضروریه به خاطر اینکه ما از طریق فیلم، سریال، از طریق بازی، از همین عناصر فرهنگی اطراف خودمون با آموزه های ادیان دیگه آشنا میشیم، با آموزه های جریان های معنوی دیگه آشنا میشیم، و اگر ندونیم اینها رو نمیتونیم زندگی معنوی خودمون و دینی خودمون رو ساماندهی کنیم و حتی راهنمایی برای فرزندان خودمون باشیم. من به عنوان ختم بحث یک کلیپی رو فقط عرض میکنم. چند وقت پیش دیدم توی گروه خانوادگی خیلی مذهبی، دیدم خیلی برای خودم جالب بود این نکته. یک نفری آمده بود نماز رو بر اساس چاکراهای تنتره بودایی توضیح داده بود و خانم ها و آقایون خیلی مذهبی که من اونا رو میشناسمشون و میدونم که اینا چقدر آدم های خوب و مذهبی و مؤمن و متدینی هستن، گفته بودن به به به، هیچ کس عمق نماز اینقدر خوب برای ما نگفته بود، هیچ کس اینقدر خوب. آقا ببینید، ما متاسفانه اینقدر ناآگاهیم که بعضی مواقعی چیزایی که برای یه جریان تنتریستی بوده، حالا برید در ادیان بخونید تنتره چی هست اصلا، اون میاد اینجا سر سفره ما میشینه و متوجه نیستیم و مردم اینو کاربردی میابن، اینو مفید میابن. نمیگم کاربردم نداره، کاربردهایی داره، ولی ذهن ما رو تبدیل میکنه به یک اسفنجی که از همه طرف سوزن واردش میشه، نظام ذهنی ما رو از بین میبره، ارتباط و عمل ما رو با آموزه های ما دچار اختشاش میکنه. امیدوارم با بالا بردن سواد معنوی خودمون و اطرافیانمون از این آشفتگی که در حوزه معنویت داره متاسفانه پیش میاد جلو بگیریم. خیلی متشکرم، به خدای بزرگ میسپارم. تو تشکر میکنم از حضار عزیز، آقای دوست عزیزم آقای اویس استادی و بقیه عزیزانی که مسبب برگزاری این جلسات بودن. خدا نگهدار.
مجددا تشکر میکنم از آقای دکتر، از همه عزیزان تشکر میکنم که در این جلسه حضور داشتن، وقت گذاشتن بعد از ظهر پنجشنبه. همونطور که عرض کردم، امیدوارم که توی فصل پاییز و زمستون هم بتونیم این جلسه رو ادامه بدیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، همه عزیزان رو به خدا میسپارم. اللهم
صل علی محمد. خدا نگهدار.